بودم. آقای امیر حسین محمودی تهیه کننده، آقای پیام پیوندی صدا بردار، آقای قاسم مظاهری ارتباطات و خانم ثریا رستمی هماهنگی همراه شما باشیم تا این لحظه با تقدیم برنامه‌های متنوع که تعدادی از این برنامه‌ها از قبل تهیه شده بود و شما شنیدید، اما تعدادی هم به طور مستقیم حضورتون پخش شد که آرزو می‌کنم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که حتی از تالار وحدت تقدیم کردیم، اختتامیه جشنواره شعر فجر که انشاءالله مورد پسندتون قرار گرفته باشه. البته ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم با این امید که نه تنها فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید، بلکه این همراهی صمیمانه همچنان در سایر برنامه‌ها و بخش‌های رادیو فرهنگ تداوم پیدا بکنه. جایی که صدای ما رو میشنوید در شبی آرام، انشاءالله که لحظاتی دلپذیر در انتظار همه شما بزرگواران باشه. امیدوارم که تندرست باشید، سالم باشید، شاد باشید و فرصتی نداریم برای شنیدن آخرین برنامه این بخش. بنابراین از شما عزیزانم دعوت میکنم که شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. هموطنان عزیز و بزرگوار سلام، وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه 4 اسفند ماه سال 1400 و با یکی دیگر از برنامه‌های بازتاب در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. لطفاً ما رو همراهی کنید. در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه 29 بهمن سال 1400 در ارتباط تصویری با جمعی از مردم آذربایجان با برشمردن عوامل مؤثر در استمرار انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته، مواردی را نیازهای امروز و فردای کشور دانستند. ایشان در کنار نیازهای فعلی کشور، توجه به نیازهای آینده را نیز بسیار مهم دانستند و تأکید کردند. اگر امروز به فکر نیازهای اساسی آینده مانند تربیت دانشمند و محقق و تقویت نهضت علمی و فرزندآوری، تکثیر نسل و تأمین عنصر لازم برای پیشرفت کشور یعنی جوانان نباشیم، 20 سال دیگر دچار مشکل خواهیم شد. یکی از مواردی که معظم الله بسیار بر آن تاکید داشتند، فرزندآوری و بحث جمعیت و جامعه است.
مسئله فرزند آوری، تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر چنانچه براش فکر نکنیم، 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود.
یکی از مسائل عمده جمعیتی در کشورهای جهان سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است. در حال حاضر ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه می کند و پیشبینی شده که طی 2 دهه آینده ساختار جمعیت کشور به صورت فزاینده به سمت سالمندی پیش برود. و در صورت مقفول ماندن مسئله تکثیر نسل، پیری جمعیت، افزایش هزینه‌های درمان، نداشتن نیروی جوان و نشاط در جامعه و همچنین ناامیدی و افسردگی در جامعه از تبعات عدم توجه به فرزندآوری است و این مشکلات جبران ناپذیر است، چون مرحله تولد یک کودک تا رسیدن به مرحله جوانی فرایندی است که زمان می‌برد.
سایه پیری بر سر جمعیت کشور، مهمترین عوامل کاهش جمعیت در ایران چیست؟ با توجه به سیاست‌های غلط جمعیتی و کمبود فرزندآوری، ایران در آینده‌ای نه چندان دور به کشوری سالخورده تبدیل خواهد شد که فاقد نیروی انسانی جوان است و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی برای کشور را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر از جمعیت 84 میلیونی ایران، 26 میلیون زوج در کشور وجود دارد که بر اساس برآوردها 15% زوجینی که در دوره باروری و در سنین 25 تا 40 سال قرار دارند، مشکل ناباروری دارند. همچنین حدود 10 میلیون نفر جوان آماده ازدواج در کشور وجود دارد که به دلیل مشکلات اجتماعی و معیشتی زمینه ازدواج آنها فراهم نیست. اما مهمترین عامل ناباروری زوجها بالا بودن سن ازدواج است. به گفته کارشناسان بهترین سن باروری برای زنان بین 20 تا 35 سالگی است و پس از 35 سالگی زنان به طور فزاینده‌ای توان باروری خود را از دست می‌دهند و با گذر از 40 سالگی کم کم وارد دوران یائسگی و عدم ناباروری می‌شوند. به همین دلیل فراهم کردن زمینه‌های ازدواج آسان و همچنین کاهش سن ازدواج از مهمترین عواملی است که سبب جلوگیری از پیر شدن جمعیت کشور خواهد شد. پس از بالا بودن سن ازدواج، بیماری‌های ناباروری دومین عامل کاهش فرزندآوری در کشور است. در حال حاضر در کشور حدود 4 میلیون زوج نابارور وجود دارد که نیازمند دریافت خدمات درمانی هستند. در این بین، هزینه‌های بالای درمانی نیز یکی از مشکلات زوج‌های نابارور است. به طور کلی درمان ناباروری دارای 3 جزء اصلی هزینه است. بخش اول خدمات پاراکلینیک است که متخصصین زنان و اورولوژی این خدمات را به زوجین ارائه می کنند. بخش دوم هزینه‌های دارویی است و مهمترین بخش، بخش خدمات جنین شناسی و اتاق عمل است که هزینه‌های قابل توجهی دارد و از 45 تا 50 درصد هزینه‌های درمان ناباروری معطوف به این بخش است. طبق آمار در سالهای دهه 60 به ازای هر مادر 6 فرزند وجود داشت که این عدد امروزه به 1.8 فرزند به ازای هر مادر رسیده. بنابراین اگر سیاست‌های جمعیتی در کشور رفع شود، پتانسیل این وجود دارد که 10 میلیون تولد در کشور رخ دهد و بخشی از کاهش جمعیت را جبران کند. در این بین شاید مشکلات اقتصادی مهمترین عامل کاهش آمار ازدواج و در پی آن کاهش فرزندآوری باشد، اما از نقش مهم فرهنگ نیز نباید غافل بود. بنابراین در کنار فرهنگ سازی صحیح، سیاست گذاری های حمایتی و اقتصادی برای افزایش ازدواج و همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان به زوجهای نابارور مهمترین راهکارهای تقابل با پیری جمعیت کشور هستند.
دکتر فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس و دکتر پدرام کاویان پژوهشگر درمان ناباروری از میزان بودجه برای به ثمر رسیدن فرزندآوری میگویند.
تو بحث ناباروری در سه حوزه ارزم خدمت شما، هزینه دارویی و هزینه در واقع اقدامات تشخیصی و بحث اونجایی که ما نیاز به درمان ناباروری داریم، حتما اینها تحت بیمه قرار بگیره، بیمه های پایه بیان در واقع متکفل بشن. وقتی بیمه پایه متکفل بشه، شورای عالی بیمه بیمه های پایه رو متکفل این بحث بکنه، هم خودش پشتیبان بحث مالیش میشه و همین سهل الوصول میشه برای افراد تا بتونن از خدمات درمان ناباروری تو کشور با امکان بیمه استفاده بکن.
خب 500 میلیارد واقعا چیزی نیست برای اینکه ما کل مشکل درمان ناباروری رو تو کشور حل کرد. ما یک حجم بیمار داریم، یه ظرفیت ارائه خدمت داریم. خب یعنی ما همه زوجینمون الان بیان برای درمان، نمیتونیم همه رو درمان کنیم تو یک سال. من میگم هر خدمتی که تو بیمارستانا داره ارائه میشه برای درمان ناباروری، همه اینا رو اگه خرید خدمت کنیم میشه 500 میلیارد. در نظر بگیرید ما خیلی ظرفیت درمانمون پایینه. ما 135 تا فلوشیپ درمان نازایی داریم تو کل کشور. 60% مردم ایران تو شهر محل سکونتشون مرکز درمان ناباروری ندارن.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بعد از حدود 9 سال در مجلس 11 سر و سامان گرفت و 24 مهر امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در 23 دی ماه سال 1400 رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد سالهاست زنگ خطر پیری جمعیت به صدا در آمده است.
دهه 60، دهه نوستالژیک، خاص و گره خورده با سالهای جنگ.
سپاه عشق و ایثار به میدان رو نهاده.
روزگاری سخت که قاعدتاً باید با کاهش زاد و ولد همراه می شد، اما اینطور نبود. دهه 60 ها خیلی زیاد بودند، به عبارتی انفجاری از جمعیت. خانواده های شلوغ با میانگین 7 فرزند که نرخ رشد جمعیت کشور را به 6.8 رسانده بود، نرخی 2 برابر متوسط جهانی. به دهه 70 که رسیدیم، کم کم سیاست های کنترل جمعیتی وارد میدان شدند. همه ما شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را به خوبی یادمان هست. شعاری که رفته رفته در تار و پود فرهنگ باروری کشور پیچید و اثرات آن 3 دهه بعد چهره جمعیتی کشور را تغییر داد و نرخ باروری کل کشور را از 6.8% در سال 1360 به 1.7% در سال 98 کاهش داد. با 1,196,000 تولد در کشور، کمترین میزان ولادت طی 10 سال اخیر. بر اساس آخرین آمارها میزان رشد طبیعی جمعیت در سالهای 98 و 99 به کمتر از 1% رسیده، یعنی حدود 0.8%. از طرفی تک فرزندی هم روندی صعودی داشته، این یعنی ورود به بحران و سالخوردگی جمعیت. زنگ خطری که از اوایل دهه 90 صدایش شنیده شد، اما با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب تا سال گذشته چاره‌ای برای حل مشکل نشد.
فرزند آوری بسیار مهمه، مسئله نسل، این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تأکید کردم، اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید.
با آغاز به کار مجلس 11 و در پی تاکیدات رهبر انقلاب، حمایت از خانواده در اولویت کاری مجلسی ها جای گرفت و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سالها با عناوین مختلف در راهروهای بهارستان سرگردان بود، بالاخره در ریل قانونگذاری قرار گرفت و حالا این طرح پس از 1 سال بررسی مستمر در کمیسیون مشترک و بر اساس اصل 85 قانون اساسی با مهر تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
سیاست‌های کلی جمعیت جزء اسناد بالادستی است که در واقع سیاست افزایش جمعیت را جایگزین سیاست تک فرزندی می‌کند. این سیاست‌ها به موضوعاتی همچون ضرورت افزایش جمعیت و ابعاد مختلف جمعیت از جمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، توانمندسازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مؤلفه‌های هویت بخشی ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی می‌پردازد. اما بریم به سراغ کارشناس برنامه، خانم زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون مشترک طرح بررسی حمایت از خانواده و جمعیت جوانان. خانم دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین مجریان برنامه.
خانم دکتر، کمی راجع به این قانون و تحولات جمعیت و همچنین حمایت از خانواده برای شنوندگان برنامه بازتاب توضیح بدید.
تو این طرح حالا بخش‌های مختلفی داره و سعی کردیم که با احصاء چالش‌هایی که مواجه بودیم، حدود 21 چالش رو ما شناسایی کردیم و بعد برای حل مسئله جلسات متعدد کارشناسی با استفاده از نظر صاحب نظران و کارشناسان خبره و نمایندگان مجلس که حالا یک کمیسیون مشترکی تشکیل دادیم، متشکل از 9 کمیسیون، یعنی از اعضای 9 کمیسیون اونجا عضو شدن و این کمیسیون مشترک جوانی جمعیت تشکیل شد و حدود 80 جلسه و 7000 نفر ساعت روش کار انجام شده تا به این قانون که امروز الحمدلله مصوب شده رسیدیم. این قانون در بخش‌های مختلف، یعنی از بحث ازدواج شروع کرده، کسانی که در آستانه ازدواج هستن، جوانانی که در آستانه ازدواج هستن یا زوجین جوان، مشکلاتشون رو شناسایی کرده. حالا از جمله اونها بحث اصلا شروع ازدواج، خب یک وامی به اونها اختصاص داده میشه، وام 200 میلیون تومانی به زوجین جوان و از اینجا شروع شده تا حالا مواد خیلی زیاد هست و بحث مسکنشون هست که مهمترین مسئله بحث مسکن هست. هم وام‌هایی بهشون اختصاص داده شده، هم در شهرهایی که با کمتر از 500,000 نفر جمعیت باشن زمین به اونها اختصاص داده میشه، البته با قیمت تمام شده. در حقیقت سعی کرده که جوان رو از اون زمانی که میخواد ازدواج بکنه در نظر بگیره تا زمانی که حالا بحث فرزندآوری شروع میشه، حمایت‌هایی که در دوران بارداری و شیردهی از مادران میشه، با تولد هر فرزند یک سری در حقیقت امکانات و تسهیلاتی در اختیار او قرار میگیره، برای فرزند دوم به بعد همینطور، تولد چند گروه ها و خانواده هایی که دارای فرزند سوم به بعد میشن، برای هر کدومشون مجزا دیده شده، باز به عنوان اینکه بتونه مادر به همراه فرزندانش، به همراه خانواده از اماکن تاریخی فرهنگی، ورزشی، سینماها، موزه ها استفاده بکنه، هزینه اینها نیم بها براش در نظر گرفته میشه. حمایت از مادران غیر شاغل هم ما در جاهایی که میتونستیم، یعنی از لحاظ قانون دستمون باز بوده برای اینکه از اونها هم حمایت بشه و بسیار هم میتونه مؤثر باشه، یکیش افزایش سه برابری یارانه فرزندان هست در اون خانواده هایی که دهک های پایین جامعه دارن، یعنی از دهک 1 تا 4. این سه برابر شامل کسانی میشه که حداقل 3 فرزند داشته باشن و اینها غیر شاغل در دستگاه دولتی باشن، یعنی مادر و پدری که شاغل نیستن در دستگاه‌های دولتی، یارانه فرزندانشون 3 برابر میشه و این خب میتونه کمک موثری باشه. یا مثلا تأمین 100% بیمه مادران خانه‌دار که دارای 3 فرزند یا بیشتر هستند و اینها در روستاها و عشایر ما میتونن از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان از این بیمه برخوردار بشن. یا افزایش سوابق بیمه گذار با تولد فرزند 4 و 5 به ازای هر فرزند 2 سال. ببینید اینا اون چیزایی بوده که خب حالا ما با توجه اولا به امکانات موجود، بودجه‌ای که داریم و اینکه برای مادران غیر شاغل رو در چه زمینه‌هایی میتونستیم حمایت کنیم، یا مثلا نیم‌بها شدن هزینه موزه‌ها و مراکز ورزشی و سینماها برای مادرانی که دارای 3 فرزند بیشتر هستن، برای عموم مادران هست از جمله غیر شاغلی، یا مثلا تحت پوشش کامل قرار دادن خدمات درمان پایه بیمه‌ای برای مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پایان 5 سالگی کودکان، این هم باز بر اساس آزمون وست هست.
خانم دکتر شما بفرمایید که تحول و عزم ملی برای حمایت از جوانی جمعیت تا چه میزان میتونه این هدف بسیار مهم رو محقق کنه؟
سر مردم خواهان فرزندآوری هستن و تمایل به فرزندآوری دارن، منتها موانعی از جهت اقتصادی جلوی پای اونها بوده که اقتصاد و معیشت ما این روزها خب به دلایل مختلف از جمله ناکارآمدی دولت گذشته و بحث‌هایی که حالا تحریم‌های مختلفی که ما باهاش مواجه بودیم، امروز شرایط سخت و مشکلی رو داره و به خصوص حالا تو بحث فرزند آوری و بحث جمعیت هم میتونیم بگیم تاثیرگذار بوده، اما حقیقتا تنها دلیلش این نیست و مسائل فرهنگی هم بسیار مهمه در این جمعیت. این قانون، یعنی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سعیش بر این بوده که این موانع رو از میان راه برداره و کسانی که خواهان فرزندآوری هستن و تمایل دارن این موانع از جلوی پاشون برداشته بشه.
ممنونیم از شما که همراه ما بودید در برنامه باستا.
من سلامت باشین، متشکرم. خدا حافظ شما.
دولت 11 در مسئله فرزندآوری و تقویت جمعیت کشور برنامه اساسی و جدی دارد، علل خصوص در برنامه‌های حمایتی و مشوق‌هایی که برای جوانان پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب یکی از مهمترین تکالیف و وظایف قانونی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور این است که در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور و متناسب با آن از فرصت طلایی پنجره جمعیتی که اکنون حدود 15 سال از آغاز آن گذشته است، در فرصت باقی مانده با سیاست‌گذاری صحیح و اعمال مشوق‌ها و رویکرد جوانگرایی به مسائل و مشکلات قشر جوان از قبیل مسکن، اشتغال، تحصیل، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ازدواج و بهینه‌سازی کمیت و کیفیت حضور جوانان و کاستن از آسیب‌های ورود به مرحله پیرسنی جمعیت استفاده کند. دکتر مرضیه وحید دستجردی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، از اشتغال زنان به کار و فرزندآوری میگوید:
بالاخره ما بایستی موانع رو از پیش پای خانواده، خانم‌ها و همسرانشون برای فرزنددار شدن برداریم. یکی از مهمترین این موانع این هست که بالاخره با خانومی که شاغل هست، حالا بعد از 9 ماه که فرزند رو به دنیا آورده، الان مجبور هست که این فرزند رو جایی برای تحت مراقبت در زمانی که اشتغال به کار داره قرار بده. این یک به اصطلاح هزینه ای که ما بایستی اگر میخواهیم جمعیت در کشورمون افزایش پیدا کنه و از این پنجره طلایی 10 ساله جمعیت استفاده بکنیم، بایستی دستگاه‌ها این هزینه رو بپردازن، بایستی دولت این رو تقبل بکنه، بایستی در بودجه سالانه دیده بشه که بالاخره این خانم‌ها بتوانن فرزندانشون رو مهد کودک ثبت نام بکنن، وضعیت بالاخره تسهیلاتی رو برای اونها در نظر بگیرن. اگر امکان پذیر هست در خود دستگاه‌ها و در خود وزارتخانه‌ها و مراکز اشتغال مهد کودک‌ها دیده بشن، اگر امکان پذیر نیست حداقل این هست که هزینه اونها رو اونطور که واقع هست، نه یک مبالغی بگید که مبالغ غیر واقعی، مبالغ واقعی این هزینه ها دیده بشه.
در خدمت آقای بهزاد خلیلی هستیم، کارشناس پژوهش مسائل اجتماعی و اقتصادی. آقای دکتر خلیلی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبان رادیو فرهنگ.
آقای دکتر، با توجه به مقوله فرزندآوری و پرورش عنصر جوان برای پیشرفت آینده کشور، به ما بفرمایید با توجه به اینکه کشور ما در شرایط تحریم هست، تحریم‌ها چقدر میتونن نقش افزایش دهنده یا کاهش دهنده داشته باشند؟
ما زیر بمباران رژیم برف عراق تو دوره جنگ تحمیلی، ما میانگین نرخ فرزندآوری کل کشورمون بالای 5 بوده، بین 5 تا 6 بوده. آمار اینی هر خانواده تقریبا 5-6 تا بچه داشته. تو اون دوره بوده که وضعیت کوپنی بود، وضعیت بسیار وضعیت نامطلوبی بود از نظر اقتصادی. پس یه اتفاق شبیه به این رو ما داشتیم، یعنی عکسش رو ما ثابت کردیم که یعنی تو جامعه ما دیدیم که وضعیت اقتصادی خوب نبود ولی فرزندآوری ما بالا بود. متناسب حالا به وسیله اینکه رفاه بیشتر شد و از اون طرف هم ما شهرنشینی رو با سیاست‌هایی که بعضاً غلط بودن ما تو کشور خودمون گسترش دادیم، اقتضای شهرنشینی و خیلی از عوامل دیگه باعث شد فرزندآوری ما روند کاهشی رو طی کنه، بالاخره رسیدیم به اینجایی که هستیم و اقتصادی که به مراتب از اون موقع بهترمون تو فرزندآوری بسیار بسیار وضعیت نامطلوب. خب ببینید، عامل تحریم از نظر بنده از دو جنبهش میشه بررسی کرد. یکی بحث روانیه موضوعه، یکی بحث خود مقوله اقتصادی است. من گمان میکنم که بحث روانیش بیشتره، یعنی خانواده های ایرانی خانواده های فرزند خواهی هستن، یعنی دوست دارن که بچه داشته باشه. مقوله روانی قضیه این که مدام خانواده ها دارن تهدید میشن و مدام خانواده ها دارن ذهنشون مدام آشفته است از بابت فضای پیرامونی تحریم ها و مدام رسانه داره هی بهش دامن میزنه و هی مدام جامعه راجبش صحبت میشه و به تبع اون یه خورده سرخوردگی، یه خورده احتمالاً ناامیدی، یه خورده فضای کسل کننده بین مردم به وجود میاره و این باعث میشه که از خیلی از برنامه زندگیشون احتمالاً تجدید نظر کنن. این ناخودآگاهه و به نظر میرسه که باید یک فکر اساسی راجب این موضوع کرد. از نظر اقتصادی من به نظرم نمیرسه که یه رابطه کاملاً همبستگی مثبت با هم دیگه داشته باشن و عرض کنم خدمت شما که بگیم چون تحریمیم پس فرزندآوری وجود نداره. نه، اتفاقا تو همین شرایط خیلی از عوامل به وجود میاد که میتونه اصلا بستر باشه برای افزایش سطح فرزندآوری.
آقای دکتر، دستگاه‌ها و دستاندرکاران طرح حمایت از فرزندآوری تا کنون به چه میزانی در زمینه فرهنگ سازی برای فرزندآوری کار کردن در کشور ما؟
با توجه به اینکه نهادها و سازمانها و حتی وزارتخانه‌هایی که مسئولیت داشتن تو این حوزه کار کنن کوتاهی کردن، اونجوری که باید شاید کار نکردن، ما دوران طلایی رو از دست دادیم. منتها باز وقت وجود داره و به نظر میرسه که رویکرد دولت فعلی هم به این گونه است که مسئله جز اولویتش قرار بگیره. اقدامی که حالا توی لایحه بودجه انجام شد توسط دولت و خود اقدام مجلس، همین هم نشون میده که هم دولت هم مجلس دغدغه حل این مسائل رو دارن تا باری از رو دوش مردم بردارن تا وضعیت فرزندآوری اونجوری باشه که خود مردم میخوان. مردم چی میخوان؟ مردم میگن که پیمایشا گفته شده که 60% مردم اعتقاد دارن که که 3 و بیش از 3 فرزند دوست دارن داشته باشن. خب این حق طبیعی مردم تو خواستشون بره. نظر میرسه که دولت هم باید زمینه برای حصول این هدف توسط مردم رو وجود بیاره.
تبعات عدم توجه به فرزندآوری متاسفانه مشکلات جبران ناپذیری مثل پیری جمعیت رو برای ما خواهد داشت. شما بفرمایید که چه راهکارهایی برای مقابله با این مسئله میتونه وجود داشته باشه؟
خیلی از کشورها این مسئله که ما تازه 1-2 دهه شروع کردیم، 70-80 ساله که آغازش کردن، الان با تبعاتش روبرو هستن. کلی دارن هزینه صرف میکنن تا بتونن شرایط رو به گونه بهبود ببخشن که کشورشون بیش از این آسیب نبینه. خب همه این تجارب پیش روی ماست، ما باید از اینها درس بگیریم، از این نظر که بیایم صورت واقعی با مسئله برخورد کنیم. این مسئله ملیه، مسئله مردمه، مسئله طیف خاص سیاسی به هیچ عنوان نیست، مسئله قشر خاصی اصلا نیست، این مسئله مردمه. این از کجا گفته میشه؟ از اینجا گفته میشه که تمام کشورهایی که با این مسئله روبرو هستن سیاست‌های جمعیتی اتخاذ کردن. خب نشون میده که این امر نامطلوب ملیه. ما مردم به این باور نرسیم که این مسئله آسیب‌زاست و به کشور ملت خواهد داد، ما سالمند خواهیم شد، ما خیلی از منابعمون رو باید هزینه خدمات به سالمندان کنیم، کشور از تکوتا و پویایی نشاطش میفته، اقتصاد لعنتی خواهد دید. این اتفاقاتیه که تو خیلی از کشورها افتاد. اگر ما مردم اگر به این باور نرسیم، از سمت دیگه دولت و حالا مجموعه دولت نیاد و مسائل اصلی که ما مردم داریم رو درست شناسایی نکنه و درست در راستاشون اقدامی انجام نده، خب طبیعتا ما مشکلمون لاینحل باقی میمونه. برای همین جفت اقدامات لازمه، یعنی خود مردم باید اقدام مثبت کنن، یعنی هم نگاه ما باید به مسئله عوض بشه و هم نگاه مسئولین بسیار کاربردی‌تر و عملیاتر از حال حاضر باشه تا ما بتونیم شاهد این باشیم در آینده که این مسئله دقیقاً کنترل بشه و تبعاتش بیشتر از این نشه.
آقای دکتر، از توضیحاتتون ممنونیم و متشکریم که با برنامه بازتابی این هفته همراه ما بودید.
شما رو خدای بزرگ می‌سپارم.
قانون جمعیت و جوانی قرار است چاره‌ای باشد برای برگرداندن فرزندان ما به روزهای دهه 60، دهه‌ای که در حال حاضر نقطه تصمیم‌گیر و مهم کشور در مسائل استراتژیک کشور است و یک بار دیگر در مشارکت برای فرزندآوری تحولی بزرگ در حیطه جمعیت سازی کشور را رقم خواهد زد. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در راستای منبیات رهبری و سیاست‌های کلان نظام برای فرزندآوری و افزایش جمعیت اظهار داشت:
کاری که در فضاهای دانشگاهی تا به حال انجام می‌شده به اندازه بضاعتشون بوده، ولی قطعاً کافی نه. یعنی در مجموعه صندوق رفاه دانشجویان تلاش می‌کنن عزیزانمون در دستگاه آموزش عالی که یک حمایت‌های مختصری از بچه‌های ما داشته باشن، از بچه‌های دانشجو برای ازدواج، ولی هزینه‌های بالایی که بخشش ناشی از بالا رفتن هزینه‌های می در جامعه و بخشش ناشی از تشریفات زائدیه که بر ازدواج‌ها تحمیل میشه، سنگین‌تر از این حمایتیه که در صندوق‌های رفاه دانشجویان در اتفاق میفته. به همین دلیل اون چیزی که در موضوع قوانین و مصوبات موجود در جامعه وجود داره، در مصوبات مجلس شورای اسلامی، ما امیدواریم هم در پی تصویب قانون اخیری که مجلس داره و حمایت‌های خوبی که دیده و هم این سند ازدواجی که عرض کردم مربوط به جریان دانشگاهی و دستگاه‌های مسئول فراوانی در این عرصه مأموریت پیدا می‌کنند در ایفای نقش، ما شاهد اتفاقات خوبی و حرکت‌های رو به جلویی در این مسیر باشیم. یکی از بخش‌هایی که در این سند دیده شده بحث توسعه خوابگاه‌های متأهلی و تعداد خوابگاه‌های متأهلی به نسبت نیازی که ما در این جامعه جوان می‌بینیم بسیار اندکه. طرحی که در این موضوع دیده شده و با ریاست محترم جمهوری هم صحبت شد، ایشان هم قول حمایت جدی رو دادن، موضوع توسعه خوابگاه‌های متأهلی در قالب استفاده از فضاهایی که هم ما در بسیار از دانشگاه‌ها داریم، فضاهای به هر حال ساخت و سازی که وجود داره در حاشیه دانشگاه‌ها، هم جریان های خیری فراوانی که اعلام آمادگی کردند و هم دستگاه‌های آموزش عالی آمادگی خودشون رو برای این ساخت خوابگاه‌های متأهلی اعلام کردند. طبیعتاً با اجرایی شدن سند ما با سرعت به این سمت حرکت خواهیم کرد.
امیدواری متغیرهای انگیزشی آموزشی در بسترهای مناسب تبلیغ و تبیین قرار گرفته و نیاز به شناخت آسیب‌ها و موانع زاد و ولد و ازدواج و رفع آنها را رقم بزنند و ما شاهد اتفاقات مناسبی در کشور باشیم. ممنونیم از اینکه دقایقی رو به رادیو فرهنگ و برنامه بازتاب اختصاص دادید. با آرزوی آخر هفته خوش برای شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 20